ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. شمار قربانیان تصادف دو قطار در ایالت باواریا آلمان به 9 تن رسید. نیروهای امنیتی عراق کنترل کامل شهر رمادی را به دست گرفتند. سخنگوی کرملین کشته شدن غیر نظامیان سوری در حملات هوایی روسیه را تکذیب کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. پلیس آلمان میگوید در تصادف دو قطار مسافربری در ایالت باواریا این کشور دست کم 9 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. آمارهای قبلی حاکی از زخمی شدن 150 نفر بود. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس آلمان حال 18 تن از زخمی ها وخیم است. این حادثه حدود ساعت 7 صبح به وقت محلی و در نزدیکی شهر باد ایبلینگ در جنوب شرقی ایالت باواریا روی داد. پلیس گفته که بررسی علت این حادثه را آغاز کرده است. در این میان الکساندر دوبرینده وزیر حمل و نقل آلمان که در محل حادثه حاضر شده بود گفت که هنوز مشخص نیست که مشکل فنی یا اشتباه انسانی عامل این رویداد بوده باشد. نیروهای امنیتی عراق روز سه‌شنبه با بیرون راندن شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از حومه رمادی کنترل این شهر را به دست گرفتند. به گزارش اسوسییتد پرس، وزارت کشور عراق در بیانیه گفت که جاده بغداد به رمادی نیز به کنترل نیروهای این کشور درآمده است. استیو وارن سخنگوی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به این خبرگزاری گفت نیروهای امنیتی عراق کنترل تمام شهر رمادی را در دست دارند، اما هزاران بمب دستساز در شهر باقی مانده است و در عین حال احتمال حمله شبه نظامیان به رمادی همچنان وجود دارد. دولت عراق در دسامبر سال گذشته میلادی شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی را از مرکز رمادی بیرون رانده بود، اما جنگ در حومه های آن ادامه داشت. رمادی که در 100 کیلومتری غرب بغداد قرار دارد، در ماه مه سال گذشته میلادی به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمده بود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه گفت که مدرک به گفته او معتبری در مورد کشته شدن غیر نظامیان سوری در حملات هوایی روسیه وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پسکوف در این ارتباط انتقاد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از حملات هوایی روسیه را رد کرد. خانم مرکل روز دوشنبه گفت که بمباران‌های روسیه ده‌ها هزار غیر نظامی سوری را وادار به فرار کرده و افزود که این حملات نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است که روسیه در دسامبر سال گذشته میلادی امضا کرد. اما سخنگوی کرملین گفت به رغم حجم بالای این گونه اظهارات، هیچ کس یک مدرک به گفته او معتبر برای اثبات این سخنان ارائه نکرده است. پیشتر سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از 120 هزار نفر در سوریه به دلیل حملات هوایی روسیه پس از مهر ماه آواره شدند. نزدیک به 300 تن از استادان دانشگاه‌ها در ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی با ابراز نگرانی از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات اعلام کردند که برگزار نکردن آنچه را که انتخابات غیر رقابتی و ناعادلانه خواندند به برگزار کردن آن ارجحیت دارد. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
296 استاد دانشگاه در ایران در حالی به حسن روحانی رئیس جمهوری برای برگزاری یک انتخابات رقابتی عادلانه و با مشارکت حداکثری مردم نامه نوشتند که پیشتر علی خامنه ای رهبر ایران در جمع دستاندرکاران انتخابات گفته بود.
بله، بنده گفتم و بازم میام اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره که ما گفتیم آقا شما نظام را قبول نداری بیا، بگه خیلی خوب پس اجازه بدید من به کسی رأی بدم که اونم نظام را قبول نداره. این معنی نداره.
حسن روحانی اما در پاسخ به رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان واکنش نشان داده بود و به آن اعتراض کرده بود.
اگر موردی صلاحیتی تایید نشده که قابل تایید هست، که به نظر من این موارد فراوان هست، شورای محترم نگهبان دخالت بکنه. امیدوارم شورای محترم نگهبان رسالت سنگینی که بر دوش داره بتونه این موضوع رو به گونه ای حل و فصل بکنه که اون چه که مقام معظم رهبری تأکید کردن، اونهایی که حتی با نظام هم میانه خوبی ندارن پای صندوق انتخابات بیان، برای اینکه این صندوق انتخابات برای کشورشون هست.
اساتید بیش از 40 دانشگاه در ایران در نامه خود از حسن روحانی خواستند در آستانه انتخابات برای ایجاد وفاق ملی تلاش کنند. آنها هشدار دادند با توجه به درگیری‌های منطقه‌ای و جهانی، امری که می‌تواند ضامن امنیت کشور و تمامیت ارضی آن شود، همین وفاق ملی است. سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، در ارتباط با اهمیت این نامه به رادیو فردا می‌گوید:
من فکر می‌کنم به هر حال یه پدیده بی‌سابقه‌ای در سال‌های اخیر هست که استادان و پژوهشگران ایرانی به میدون میان برای به عنوان نیروی مدنی و در واقع تا حدودی وجدان و صدای جامعه مدنی. و از همین نظر به نظر من پیام اونها بسیار مهم هست، برای اینکه این پیام نه از جانب این یا اون گروه سیاسی، بلکه از جانب کسانی در واقع به جامعه و به رئیس جمهور داده میشه که در حقیقت همیشه تلاش میکنن با یه روش سازنده، با یه روش علمی، با یه متدهایی با جامعه برخورد بکنن که منجر بشه به پیشرفت جامعه. بنابراین نمیشه به اونها اتهام اینو زد که طرفدار این یا اون گروهن. اونها در حقیقت نماینده و صدای وجدان جامعه مدنی امروز ایران هستن.
اساتید دانشگاه در ایران در نامه خود به حسن روحانی رئیس جمهوری یادآور شدند که برگزاری یک انتخابات غیر رقابتی، ناعادلانه و با مشارکت محدود شهروندان، وجهه ایران را در حد رقبای منطقه‌ای پایین خواهد آورد و خاطر نشان کردند تحت چنین شرایطی عدم برگزاری چنین انتخاباتی بر انجام آن ارجحیت دارد. آنها گفتند اگر انتخاباتی رقابتی و عادلانه در کشور برگزار شود، وجهه و جایگاه ایران در منطقه ارتقا خواهد یافت. 296 استاد دانشگاه خطاب به حسن روحانی از او خواستند به عنوان کسی که برای صیانت از قانون اساسی قسم خورده است، زمینه یک انتخابات رقابتی و عادلانه را برقرار کند. از سعید پیوندی میپرسم چرا اساتید دانشگاه این نامه را خطاب به علی خامنه‌ای رهبر ایران ننوشتند؟
عدم نوشتن نامه با آیت الله خامنه‌ای به نظر من با توجه به مواضع ماهای اخیر ایشون و اینی که اکثر نمایندگان ایشون در روزهای اخیر در عمل به نفع شورای نگهبان به روش حذف رقیب و به در واقع یک سوی شدن انتخابات روی خوششون دادن و از اون طرفداری کردن، در عمل به نظر من یه نوعی معنیش اینه که ما به این رهبر دیگه امیدی نداریم و اگر امیدی هست به جامعه مدنی ایران و نماینده اون که آقای روحانی باشه در بُعد دولتی بیشتر رو میکنیم. و به نظر من این بسیار معنی داره و این نشون میده که امروز جامعه مدنی ایران به کجا نگاه میکنه و چه نگاهی به رهبری داره که میبایست متعلق به همه مردم ایران باشه و متاسفانه موضع‌گیری‌ها سبب شده که فقط رهبر یک گروه محدودی باشه و اکثریت جامعه اونو به عنوان رهبر خودشون حساب نکنن.
اساتید دانشگاه‌های تهران و بسیاری از شهرهای کشور در نامه خود به رئیس جمهوری بر این امر تاکید کردند که با توجه به رد صلاحیت‌های گسترده، بیم سرخوردگی و عدم مشارکت گروه‌های بسیاری از مردم در دو انتخابات پیش رو وجود دارد و موجب بروز آسیب‌های جدی اجتماعی و تضعیف جایگاه ایران در منطقه و جهان خواهد شد.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا: یک خانه یک زمین.
اگر بازمون آلوده بشه، یعنی حیات وحش، یعنی مرتع، یعنی جنگل، یعنی درخت، یعنی زنبور، که اگر زنبور از جهان برکنده بشه، در اول لغاه برقرار نمیشه و اول بدبختی میشه.
توی کتاب قانون سازمان محیط زیست جریمه برای نگهداری از حیوانات حیات وحشی که مخصوصا از طبیعت ما شکار شدن وجود داره و الان هم میشه باهاش برخورد قانونی کرد، ولی بسیار بهتره که ما یه راهکار قانونی هم بهشون داده باشی برای اینکه بتونن حیوان خانگی داشته باشن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
موسکو در واکنش به فعالیت‌های اخیر ناتو برای گسترش زیرساخت‌های امنیتی در نزدیکی مرزهای روسیه اعلام کرده که به این اقدامات پاسخ خواهد داد. موسکو همچنین ناتو را از مداخله در تنش میان روسیه و ترکیه برحذر داشته است. آنا رایسکایا.
الکساندر گروشکو، سفیر روسیه در ناتو دامات غرب، برای دفاع از تجاوز احتمالی روسیه را بی‌معنا خواند و افزود تنها دلیل این سیاست تلاش آمریکا برای متحد ساختن همپیمانانش است. نماینده روسیه در ناتو به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
"Конечно, НАТО должна поменять политику, что невозможно вести какой-то содержательный диалог, когда
ناتو باید سیاست خود را تغییر دهد، زیرا همکاری با روسیه در شرایطی که این کشور تهدید این پیمان اعلام شده عملی نیست. برای مقابله با چالش‌های جدید باید با یکدیگر تعامل کنیم، به شیوه‌ای که روسیه و غرب برای حل مناقشه هسته‌ای ایران و یا نابودسازی سلاح‌های شیمیایی در سوریه تعامل کردند و روسیه نشان داد نه تنها یکی از عناصر کلیدی ساختار نوین جهانی، بلکه شریکی است که می‌تواند در حل تمام مسائل بین‌المللی مفید باشد. انزوای روسیه یک توهم بی‌اساس است.
این اظهارات سفیر روسیه در ناتو در حال منتشر شد که پنتاگون از افزایش 4 برابری بودجه خود در اروپا برای مقابله با آنچه سیاست تهاجمی روسیه نامیده خبر داد و دبیر کل ناتو ضمن استقبال شدید از این گام اعلام کرد که این پیمان در صدد ایجاد شبکه‌ای از پایگاه‌ها در شرق و مرکز اروپا است که 40,000 نیروی واکنش سری در آنجا مستقر باشند. به تازگی اندیشکده آمریکایی رند برآورد کرده که روسیه اگر اراده کند می‌تواند به رغم عضویت سه کشور حوزه بالتیک در ناتو ظرف 60 ساعت آنها را اشغال کند. موسکو بر ضد این اتهامات هشدار داد. هر گونه اقدام غیر دوستانه و تلاش ناتو یا آمریکا برای تحت فشار گذاشتن روسیه پاسخ مناسب را در پی خواهد داشت. الکسی گروشکو، سفیر روسیه در ناتو، نیز در مصاحبه با شبکه روسیه 24 گفت:
تدارکات ناتو در نزدیکی مرز روسیه بدون پاسخ فنی نظامی نخواهد ماند. روسیه تحت هیچ شرایطی در دفاع از امنیت خود کوتاهی نخواهد کرد و مستقلا درباره نوع این پاسخ تصمیم خواهیم گرفت.
سفیر روسیه در ناتو در این مصاحبه توضیح نداد موسکو دقیقاً چه تدبیری مد نظر دارد، اما پنجشنبه گذشته طی کنفرانس ویدئویی بر این نوستی او تأکید کرد که این پاسخ لزوماً نباید متقارن باشد و روسیه وارد مسابقه تسلیحاتی نخواهد شد. علی کارلوف، تحلیلگر سیاسی در موسکو، میگوید مسئله عمده بلا تکلیفی در تعریف روابط روسیه و ناتو است.
Когда Россия развязывает войны сначала чеченского населения, затем
پس از جنگ‌های روسیه در چچن، حمله به گرجستان، اشغال و الحاق کریمه و مداخله نظامی در شرق اوکراین، نمی‌توان انتظار داشت که روابط روسیه و غرب عادی باشد و کشورهای شرق اروپا احساس امنیت کنند. با این وجود هیچ کشور غربی صراحتاً روسیه را دشمن اعلام نکرده. روسیه نیز ناتو را تهدید خوانده ولی دشمن تلقی نمی کند. اما این سیاست تا کنون عمدتاً به نفع موسکو و به ضرر غرب بوده.
الکساندر گروشکو، نماینده روسیه در ناتو، همچنین از این پیمان خواست در تنشی که پس از سرنگونی جنگنده روسی در مرز سوریه و ترکیه بین موسکو و آنکارا به وجود آمده دخالت نکنند. همزمان اندری کیلن، رئیس بخش همکاری های اروپایی در وزارت خارجه روسیه، صراحتاً اعلام کرد نقض حریم هوایی هر کشور مسئله دو جانبه است که حتی در صورت عضویت این کشور در ناتو ربطی به این پیمان ندارد.
آنا رایسکایا گزارش می‌داد. در فرصت کوتاهی که داریم یک خبر بشنوید. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده می‌گوید اعتیاد دلیل 55% از طلاق‌ها در کشور است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شهین دخت مولاوردی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفته است 10% از معتادان کشور زن هستند. خانم مولاوردی در سخنانش اعتیاد را مهمترین آسیب اجتماعی برای زنان معرفی کرد و گفت اعتیاد در خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی فراوانی به ویژه برای کودکان داشته است. خبرگزاری مهر چندی پیش گزارش داد که آمارها نشان می‌دهد بیش از 60% از جرائم مرتبط با مواد مخدر و بیش از 6 میلیون نفر در کشور تحت تأثیر مواد مخدر هستند. شنوندگان گرامی، شماره پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-12 است و شب و روز در اختیار شماست. وعده ما 15 دقیقه دیگر.